آقای محمد اشرف غنی که جهان یا تبلیغات رسانه‌ای غرب آقای غنی را بر ما به یک غول اقتصاد دان جهان معرفی کرده بود و به خورد ما داد و آقای غنی آمد و در اون شب و روزهایی که برای نخستین بار به پای رفتن به ارگ و ریاست جمهوری برخواسته بود همه مردم میگفتن که دیگه اقتصاد افغانستان جور شد. دومین مغز متفکر جهان آمد آقای محمد اشرف غنی آل ات یک رقم گل و گلزار شد از جیبای کلی که پر پیسه به خاطر که یه آدم بسیار اقتصاد میفهمه. شما با آقای غنی گاهی نشستید و بحث اقتصادی داشتید، چقدر واقعا از لحاظ اقتصادی آقای غنی بارش بود؟
حضرت لشکری عزیز ما، یک چیز میده واضح برای کل مردم بگم که آقای غنی اقتصاددان نیست. یک خودش میفهمه، فاکولته اقتصاد نخوندن، اینا استاد فاکولته حقوق بودن و در پالیش هم حقوق پالیش حقوق انسانی انسان شناسی در حقیقت مسلک اولیشان است که در امریکا دکترا گرفتن. اینا از لحاظ اقتصادی پروژه دار هستن، این مانا داره که باید از این که اون محادثه سوار میگیرن یا انقلاب سوار میگیرن یا کودتای سوار میگیرن، هرچی میگن مردم هم تو میگن بگوین، خب با ما مهم نیست هر کدومش که میگن، ولی عمده ای است که بعد از اونا تعداد دوستای ما که بیرون رفتن اینا پروژه دار شدن، ما را داره که اینا اینجو شدن، اینا اینجو بازار شدن. از همین از حرکت هایی که دکتر اشرف غنی انجام میداد عمدتا اکثر حرکت های میکرو اکنومی بود، یعنی اینجویی بود. ما را داره که اینا به صورت کلان اقتصاد رهبری نمیتونستن. اینا ولی هر چیز بتون بگم که بهترین وزیر مالیه که بانک انکشاف آسیایی تثبیت کرده این آقای غنی است. آقای غنی یک کار انجام داد که مبارز تمرکز مالی افغانستان به وجود آورد و در حقیقت از اون نوع حرکت های ملک الطائفی پراگندگی مالی افغانستان به یک وزارت مالی آورد. من به این قناعت دارم، قبولش میکنم، ولی حرکت های دیگه که انجام میداد و چون عین شکل جناب داوودخان بود، یکی از نواقص بود، داوودخان هم یکی از نقص داشت، فوق العاده خوب بود، من داوودخان از جا دوست دارم، ولی یک نقص داشت که تنها حرف خود حرف مقدس میدانست، دیگران قبول نمیکرد. و دکتر اشرف غنی عین شکل همین قمیل قمی است. اینا چون حرف خود هم میتونستن و از لحاظ اقتصادی میرفتن به اشتباه، حتی نتونستن که در این وقتی که انجام دادن با وجودی که بسیار کمک میشد از جانب آمریکا و غربیا، یک استراتژی ملی را به وجود بیاره. ما نه استراتژی ملی داریم و نه استراتژی تجارت خارجی و استراتژی خارجی داریم. از این خاطر در صورتی که یک آدم پوهنتونی و دانشگاهی در رأس قرار بگیره، اولین کاری که انجام میده عبارت از ایجاد یک استراتژی است. یک استراتژی در وقت آقای کرزی، یک کسی بود به نام قیوم نادری، امیر پروفیسور از بخیرم، این همی ها آورده بودن، یک سیار آورده بود از افریقای جنوبی، در یک اتاق بسه شده بود، اون همون آدم برای ما از یک استراتژی افریقای جنوبی ترجمه کرد، آورد که این همی استراتژی اقتصاد ملی شما از اون قسم جور شده بود که در هر جا که میرفت با دو آدم هم میخواستی و تشریح میکرد که چی گفت چی نشته کرده. از این لحاظ یک جالب یک استراتژی میفهمید بود، 150,000 دلار بودن، بسیار جالب بود، اون آدم که آمده بود فهمیده بودن که یعنی ما یک چیزی که من شما نگوین که در این بحث بسیار جدی یکان گپای خراب بازاری میزنه، یه است که باید ما بزنم آمده که در افغانستان این ماشین خرسازی زیاد وجود داره، یعنی هر دور که میتی یک سر تا خر ایجاد میکنی، در هر دور بده سر تا خر ایجاد میکنی، این همی آدم ها برای ما را این همی خمی جور میکردن. و متاسفانه یا خوشبخت یا متاسفانه بله، وقتی که دکتر اشرف غنی اگر تیم اقتصادی کلان را ایجاد میکرد، من فکر میکنم که این تیم و اجازهش میداد که کار انجام بده بهترین آن بود. باید که یک حتی در بانک، من خلیل سریخ از زیاد دوست دارم، من رئیس بانک مرکزی که رئیس بانک مرکزی شده جانب آقای غنی، ولی او یک محاسب و یک بانکر خوب است، نه یک سیاست مدار و یک سیاستگر سیاستهای بانکی. در اونجا ما یک مشکل دیگه ایجاد کردیم، خود آقای غنی مطرح می شد و در پالوش هم یک تازی و در پالوش هم نمی حرکت های تیمی بسیار فشار می دهد، حتی قصد رسیدم که حتی برادرها با یک ریه تا نوزه لجاجت میکردن و مخالفت میکردن به خاطر که منفعت که در یک پروژه بود و پروژه دیگه بازور پروژه دار دیگه نمیموندن. یعنی ما رو دارم ما اقتصاد پروژه‌ای حرکت دادیم.
حتی آقای اشرف خانی با مثلا آقای حشمت غنی، من نمیدانم اشرف خانی، محمد اشرف خانی که گفت که دیگه احمد زای نیست، محمد اشرف خانی احمد زای، آقای حشمت خانی اتفاقا فکر کنم هنوز هم احمد زای است، یعنی حشمت خانی احمد زای است، احمد زای است. بسیار. آقای اشرف خانی با آقای حشمت خانی احمد زای سالها با یکدیگر مشکل داشتن. حتی آقای اشرف خانی گفت که خب من برادر به اینام ندارم، آقای حشمت غنی هم آقای اشرف خانی رو متهم میکرد به بحث‌های گوناگون. اما در پشت پرده گفته میشد که خب منفعت‌های اقتصادی بعد در تجارت‌ها و در شراکت‌ها و در بحث‌های مالی باعث شده که فاصله میانشان ایجاد شود، نه دیدگاه‌های سیاسی و دیدگاه‌های قومی. درست است؟ شما بهتر می‌شناسید این دوره.
کاملاً چیز واقعا هست، ولی یک چیز دیگه هم در بین وجود داره که اینا حرکات مختلف انجام میتن. او امتتن اشمت غنی بساس قوم بسیار وابسته است، بساس کوچه ها، ولی که رئیس کوچه ها و رئیس انجمن کوچه ها یا سازمان کوچه ها یا شورای کوچه ها آقای اشمت غنی هم از هست، اونا هستن. و دکتر سب یک زن مدل شده بزیادتر و در پالوش هم موقعی که رئیس جمهور شده کسا پیش خود نمیموند. این اولین بار سلام رحیمی، حالا شاید مرا بشنوید، جناب که از پسانتار وزیر شده ها، سلام رحیمی
رئیس افتر که بود.
بله اینا ابرای من رفته بودم در اونجا، ما رو خواسته بودن از خاطر رحیمی که بیا چی شو چی کاره شو. اونجا که رفته بودم باز که مردم لوگر آمده، باز مردم لوگر اونا بسیار با یک باور آمده بودن که بخیر که هر کس که از یک جای رئیس شده رئیس جمهور باز از امون منطقه یک 50 نفر والی و قماندان و سپایی و منترام میشه. ای هم آمده بود، ای آمده بودن، باز بیرون بر آمدن اینا تو دشنام میدادن، دشنام بیادوی گپ میزدن. من که پسوان کردن که برای چی گپ هست، ما که رفتیم پیش از اول که رفتن یه دکتر سو میگفتن، پس اون که برآمد بازی رو اشرف غنی میگفتن، گفت که اشرف با پیش اشرف غنی رفتیم، این اشرف غنی گفت که دمی ما شما یک رسم داریم همی عروسی که میکنه همی باز نمی عروس خیل که هست علایده دمبلور میکنه همی دمان خیل علایده باز قوم بزیاد که عادت داره، گفت که ما بازم دختر همی پدر و خیش قوم دختر همی دختر میارن تا پیش خانه از داماد، باز پدر داماد میدونه، باز این پدر عروس همین دختر و پدر داماد تسلیم میکنم که دیگه این دختر تو سینیا ناموس بازی تواد بله ناموس و غیر است دیگه میره، دیگه دیگه خانه از او کس نمیره. آن شما که مرا آوردین دیگر دیگه باز چی اینجا آمده پیش من؟ از همین روز بود که اولین گروپ که زد ازی شد گروپ لوگریا بسه
دیگر. اون کارش دارم، بله کارش دارم. روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جناب استاد، یک کمی بحث تاریخی با چاشنی سیاست را میخوایم با شما داشته باشم. من نمیدانم مستقیما با سراغ سوال اصلی بروم یا نروم، اما نمیرم. در بین صحبتهایتان شما گفتید که کشورهای عقب نگه داشته شده مثل افغانستان، من در جملاتتان این را شنیدم، ما همیشه شنیدیم که کشورهای عقب مانده مثل افغانستان، این عقب مانده و عقب نگه داشته شده دو معنای متفاوت داره. معنای بله. اول این است که ما کشور عقب مانده‌ای هستیم، هرچی کردیم خود ما کردیم. معنای دوم این است که یک دستی بوده که ما را نگذاشته که پیشرفت کنیم، یک دستی بوده که ما را عقب نگه داشته. کدامش درست است؟ بحث شما، تحلیل شما، یا چیزی که در تاریخ به ما گفتن که برادر شما عقب مانده هستید، شما پس مانده هستید، شما جهان سومی هستید، شما فقیر هستید؟
عمدتاً در این مسئله سه تا اصطلاح رو به کار میبریم: کشورهای روبه انکشاف، کشورهای عقب مانده و کشورهای عقب نگه داشته شده. کشورهای روبه انکشاف عمدتاً یک اصطلاحی است که ملل متحد بلزی کشورها گذاشتن و نمی یک نام محترمانه است که این کشورهایی که اصلا اینا عقب نیستن، اینا پسمانده نیستن، اینا هم در حالت انکشاف هستن، ماننده که همون انکشاف هست که بچه ها سر ما هم چی نکنن، انتخاب نکنن، همون توسعه یافته توسعه رو میده. یکم تونه شما میگن که استاد تو روبه انکشاف میگیری ایمی توزیع یافته بود. من گفتم با چیزی که دمی خط آمده داره بعد از این قوانین ما همین کشورهای روبه انکشاف میگن. اینا در حقیقت این ملل متحد به خاطر احترام گذاشت. کشورهایی که عقب مانده است این کاملا از لحاظ اقتصادی بس میشه. این کشورهای عقب مانده به مقایسه صورت میگیره. یعنی مانا داره تنها کشورهایی که ما باره کشورها هستن به این در برگردی از این نیست. مثلا کشور روسیه نظر به کشور آمریکا عقب مانده است، مثلا کشور تایوان نظر به چین عقب مانده است، پاکستان نظر به هندوستان عقب مانده است. ولی کشورهای عقب نگه داشته شده حرکتهای استعماری است، چی استعمار کلاسیک باشه چی استعمار نو باشه. اینا نو تبدیل شدن برای یک بازارهای فروش مواد خام، بازارهای ایجاد نیروی کار انسانی. همین ماجرات ها که صورت میگه که در حقیقت نیروی کار انسانی حرکت داده میشه. این خود گپ ساده نیست. این در حقیقت فعلا همیاله که من یک مثال رو بتم که اگرچه برای من نقصه کنه در کیس من که مرا نگویم که توی دیگه پا گفتی پس در افغانستان برو. 150,000 متخصص شما در یک جتکه به اروپا و امریکا و کانادا رسید. 150,000 متخصص. بعد از اینکه در 20 سال ما این متخصص قبلی رو اصلا نمیگیم که اگر ما بگیم متخصص قبلی میل کو در روسیه تحصیل کرده در آلمان شهر کدن مثل ما را ما نه ولی در 20 سال تربیت شده، در 20 سال میلیاردها دلار خرج شد تا متخصصین در افغانستان به وجود آمد. این متخصصین در یک جد که 150,000 نفر از آمده، این از دکتر، انجینیر، متخصص، یک روشنگر، یک گفتگوگردان، یک رسانه‌چی، اینی آمدن کلشان اینجا. لذا وعده پولوشن حرکت نفوس از اینا که حرکت میکنن یا نفوس شون همیشه در خانه از دو تا طفل سه تا طفل زیاد ندارن دیگه. اینا این مانا داره که یک نوع پروبلم در کشورهای پیشرفته نظام سرمایه وجود داره که این پروبلم عبارت از پروبلم نفوس است. این مناد یا مطابق با مصرف اساسی که انجام میدن کم است. این مناد داره که در حقیقت نیروی مصرفی سینا که در حقیقت سطح مصرف سینا را به حد بلند بره که باز تولید انگیزه بته اونو کمتر از نزا از بیرون واردش میکنن، از بیرون وارد میکنن اینا کارگر خوب از بیرون وارد میکنن. ما بهترین دکتر در اینجا کارگر طبی از اینا هست، نرس هست. بهترین انجینیر یا کارگر یک فابریک است یا یک گارد است اینجا. نه؟ یا بهترین یک اقتصاددان و یک اقتصاد در این یک فروشنده هست. لذا بیوارد پالوش هم لسان یه وضعی یک لسان رقم از اینا رو سه لسان میفهمه. یعنی در بسیاری موارد یکان مثلا خصوصا بچه های از اوکراین که آمدن، بچه های سومالی آمدن، از سوریه آمدن، شما برای اینا که از ایران که آمدن گپای بزنن، اینا در حد بالا از سوریه بسیار آدم های لایق برد داریم. لذا اینا کشورهای عقب نگه داشته شده است. اینا را عقب نگاه میکنن به خاطر فروش شود کالایشان، به خاطر که تهیه شود سرمایهشان، به خاطر که ایجاد شود او نیروی فعال کار که باید بوده به دست بگیرن.
دقیقاً یک ساعت از شروع گفتگوی من و شما میگذره جناب استاد، فرصت بسیار کمی باقی مانده. شاید همین لحظه فرصت به پایان رسید اما من کمی میخوایم وقت بخرم و یکی دو سوال دیگر هم از شما داشته باشم. من یک بحث شما را در صفحات اجتماعی دیدم، ترسیدم، بعد خواستم که در برنامه با شما بازگو کنم و یک پاسخ کوتاه اما مفید را از شما بدارم. افغانستان یا پاکستان، کدام یک از این دو کشور زودتر تجزیه خواهد شد؟
هر دو میمانن. برای از اینکه تجزیه افغانستان و پاکستان تجزیه 28 کشور در بر دارد. جهان هیچ جگاه تغییر جغرافیایی بعد از یوگسلاوی دیگه قبول ندارد. تغییر جغرافیایی حتی در غزه. این تغییر جغرافیایی نمیشه. سرحد سرحد میمانن. در درون از اینا جنگ‌های منفعتی قطب‌های کلان و سوپر پاورها صورت می‌گیرند. پاکستان فعلا اتمی است و کشور اتمی کمتر تجزیه میشه. افغانستان هم تجزیه غیر قابل پیش‌بینی است، نمیشه. بلکه کلا حتی مردم شرایط عینی و ذهنی آماده نیست. اگر ما تجزیه شویم، روسیه باید در 21 فدراسیون تجزیه شود. چین باید تجزیه شود. آمریکا نیز باید تجزیه شود. کانادا باید تجزیه شود. ایران باید تجزیه شود. عراق باید تجزیه شود. ترکیه باید تجزیه شود. و و و این خمی تجزیه میشه. 28 تجزیه به وجود میاد. لذا تجزیه وجود نداره.
افغانستان
باید مدیریت کنه. ما مدیریت کنیم مبرای بدترین همسایه باید ما حرکات های مدیریتی و هوشیارانه و عاقلانه حرکت کنیم.
پس پروژه تجزیه داوود خان یا همان یک کشور سوم در میان کشور افغانستان و پاکستان یک پروژه خیالی است جناب استاد؟
من فکر میکنم کاملا خیالی است. بله، برای اینکه پاکستان مانند یک چیز متوجه باشن که افغانستان رقم وقت داوود خان دیگه نیست، آمریکا هم رقم یک 50 سال پیش نیست و پاکستان هم 50 سال پیش دیگه نیست. که همین لحظه 60 میلیون پشتونی که در چی وجود داره در پاکستان، اکثریت از اینا با پاکستان هستن، اکثریتشان. اگه نباشه خب باید خیزش صورت بگیره. کو خیزش؟ خود پشتون ها تو میگن، خود خان عبدالبار خان و دوستای دیگه ما در اونجا اونا یک نهضت پشتون ها بسیار قوی میکنن، ولی ما خب مجبورن باید چنین گپای را ما هم بزن. ولی یک چیز متوجه باشن که تجزیه پاکستان 100% تجزیه افغانستان در بر داره، کشش میکنه و تجزیه افغانستان 100% تجزیه پاکستان هست. لذا هر دو کشور خصوصا مقاومات بلند از اینا، مقاومات سیاسی، هیچگاه راز به مردم پشون نمیزنن. این همی که گفایی که میزنن که ما آزادی میخوایم، دیگه پا میخوایم، همی رهبرها که میگن دروغ میگن. به این مانا که خود رهبری های افغانستان میفهمید که در حرکت به اون طرف خود تجزیه خود ماست دیگه. شما بینم میال پشتونستان آزاد شما برای شما یک جا شما به همراه شما یک جای شما خود آزاد برای خود نمیان. این خود سه پیشنهاد داوود خان بود که در سال 1356 موقعی که سفر کردن در لاهور، قرارداد لاهور همراه ذوالفقار البوتو امضا کردن، در اون مسئله رفرندوم مطرح کردن. رفرندوم داوود خان بود که از پشتونها سه سوال کنن: آیا با ما میایید؟ اینه با افغانستان، با پاکستان میمانین یا یک دولت سیومیل میسازین؟ در اون وقت بسیار خوب بود که اگر ما دولت سیومیل اینا میساختن به گفته خود داوود خان، ما در حقیقت یک مسئولیت خاص خود طرف شرق بودیم.
اما جناب استاد، در همان زمان برادر آقای داوود خان که وزیر خارجه بود هم شدیدا نگران بود، یعنی سوال های پیاپی داشت.
بله سوال کرد. بله سوال کرد. این سوالش خودش به من گفت که من بچهش به من گفت که پدرم از اینا سوال کرد که لالا و لالا میفتن خود
داوود خان برادرشون لالا بگیم.
گفت لالا بگیه ای خود باز بناخص ماست. گفت نه بناخص ما نیست، هیچ طرف پاکستان نمیره. اگر یا طرف ما می فایده است و اگر کشور نه هم بسازه باز با ما فایده است که ما طرف شرق خود مسئول میکنیم. ولی او وقت مال گذشته آل درکت وقتی شروع شد از دریای لوگر اون طرف کاملا اون طرف شما میره، اون طرف میره. آل نگاه کردن جغرافیای شما بسارم دست خود نگاه کن. از این لازم بودم که این یک وقت نمیم مکیوانه یک کسی بسیار جالب زن خب یک کسی بود به نام کابلی والا. این خبرنگار آشدت پرست بود. این عادت داشت انگلیسی که مدر آمد باز یک سوال تنهایی میکرد. گفت از مکیوان یک سوال تنهایی که من تنها سوال میکنم، هیچگاه ثبتش نمیکنه، بر خودم از گو. گفت که دکتر نجیب چطور آدم بود؟ گفت که صرف نظر از کمونیز بودنش نایاب است. گفت که خط دیوریان چطور است؟ گفت غلط است، ولی ترش عالم غلط است.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بېلابېلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کېږي. ژوند په امریکا کې
هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
شما چندی پیش در یک از گفتگوهایتان به صراحت از پروژه قوشتپه حمایت کردید، گفتید که درصدی از آبهای افغانستان را که حق مردم افغانستان هست اگر حکومت طالبان بتانه مهار کنه این یک دستاورد است. این را هیچ نظام و هیچ حکومتی نتانست به دلیل زدوبندا و به دلیل وابستگی های سیاسی با کشورهای دیگر انجام بده، اما طالبان در حال حاضر این کار در حال انجام دادن است. هنوز هم به این نظر هستید به دلیلی که بعد از او گفته های شما سایه روشن های دیگری از پروژه قوشتپه فاش شد، این که یک همگرهی قومی در حال شکل گیری است در سمت شمال افغانستان و اصلا پروژه قوشتپه یک پروژه سیاسی درونی است نه یک پروژه اقتصادی منطقی؟
خوب اینه میشه که ما تنها از لحاظ اقتصادی به صورت مجرد بس کنیم یا از لحاظ سیاسی. از لحاظ اقتصاد که به صورت مجرد بس میکنیم هیچ مشکل نداره و جانب سیاسی هم ایجاد یک وسیله فشار است که شما به دست میارین. مجرد قوشتپه را شما حرکت دادین، خط آهد شما توسط ازبکستان با 573 کیلومتر با مصرف 7 میلیارد دلار حرکت داره میشه. یک فشار است کم چیز دیگه ندارم. پاکستان و ای آماده شد، متوجه شدین؟ اگر شما بعد پالوشم 500 تا فقط دیروز همی کار شد 500 بورس زراعتی را وزیر زراعت افغانستان با وزیر زراعت ازبکستان به امضا رساندن که در حقیقت اینا میرن در دانشگاه تاشکند اونجا بحث رو انجام میتن. مندتا سر ذاتش که اگر کار کنیم که برای زیگه 1 میلیون جریب زمین از تحت آب میارن با پیاری میارن و در پولوش هم نمی حرکت یک پارک سنتی کلان به وجود میایه، ما فکر میکنم که یکی از خوبترین حرکات اقتصادی است که ایجاد میشه. ولی حرکت های اقتصادی سیاسی شه بعد که شما بازی رو بحث میکنه حرکت های اقتصادی سیاسی ره، این در حقیقت مقامات های سیاسی و حرکت های بچه های سیاسی است. متوجه باشن که عمدتا همه اقتصاد چیز ساده هم است چیز بسیار مغلق هم است. این ساده به خاطر است هر کس اقتصاد میفهمه کل دیگه در اقتصاد شل است. اینا رو گپای بخش سیاسی زیره نیروی سیاسی ما حزب سیاسی تنظیما کل مردم حرکت ها رو انجام بدن. حتی ما پیشنهاد دیروز پریروز در دست خود ما پیشنهاد 3 تا حرکات مزارع کلان پنبه هنگ و شیرینبویه را مطرح کردیم. یعنی مراد از 600 هزار زیره که ما چنین کار را بندانیم و کار کنیم چنین چیز باوزید نه جانب دیگه توزیع زمین ها. هم گفتیم توزیع زمین به اساس اونمو لیاقت و مهارت و سابقه کاری یک نفر صورت بگیره.
در آخرین خبری که از حکومت طالبان رسید این بود که جناب استاد که زمین های کنار این پروژه قوشتپه کنار آب فقط با امر آقای ملا هیبت الله داده خواهد شد. واقعا نمیدانم که آقای ملا هیبت الله با کدام بحث من این است که جناب استاد که آقای ملا هیبت الله چگونه میخواه یک انسان انترویو کنه مثل که آقای غنی انترویو میکرد بدانه که چقدر میدانه چقدر میفهمه و چقدر زمینای زراعتی در اختیار یک شخص قرار گرفتن و شخص میتونه که یک زراعت پیشه خوب باشه. اما سوال آخر ما استاد و بعد از شما خداحافظی میکنم، بیشتر از یک ساعت شد، یک عالمه سوال دیگر مانده که ما از شما بعدا رو میخواهیم که در یک برنامه دیگر باز هم با ما این وقت رو بدید. ما فقیر هستیم.
بله
این که میگن که ما اورانیوم داریم و ما مس داریم و ما آهن داریم و ما گاز داریم و ما نفت داریم و ما خاک داریم، این تأثیری روی سرمایه ما نمیذاره جناب استاد؟
و یکی کشور فقیر است که ما در حقیقت فقیر خود ما در حقیقت اونمو دوباره بساوردن ایای اونمو یا جبران انرژی از اصرفتره که اگر شما بده سوردن داریم میگن فقیر هستن چی از لازم کشوری چی از لازم فردی. و یکی فقیری است که شما دسترس ندارین. شما یک کشور ثروتمند هستین ولی فقیر. یعنی مانند تعدادی از کشورها هستن که مثلا که ما عین شکل نیجر ورسته. نیجر نفت دارد، زغال دارد، الماس دارد، طلا دارد، ولی کشور بسیار فقیر است. نیجر آفریقا. و ما عین شکل نیجر آسیا هستن، جنوب آسیا. ما در حقیقت هر چیز داریم. ما 1400 تا چی داریم؟ چی میگن؟ معدن داریم، ولی پیشتر که میگفتم نمیخواستم امیر باز تکرار کنم که ما در 40 سال در حقیقت فرصت‌های بسیار کلان به وجود آمد که از این فرصت استفاده نکردیم که خود بتونیم در حقیقت از فقر بکشیم و از سلامتی خود استفاده کنیم. این مولا داره که ما در بازار کتاب سفید که به وجود آمد در وقت جمهوری دموکراتیک افغانستان ما 50 میلیارد که باز مارکت واش درش کار کرد، 250 میلیارد دلار ما ضرر جنگ بود بین مجاهدین و دولت دموکراتیک. ولی در پالیش 150 میلیارد اینا ساختن، یعنی سرک ساختن و سیلو ساختن و مثلا چیزهای دیگر، مثلا میدان هوایی و غیره و غیره. بعد مجاهدین که آمد اینا شروع کردن با یکی دیگر لطف کردن در یکی دیگر خودن و اینا شروع کردن در کشتک کشتن یکی دیگر، و تمام ارزش هایی که ایجاد شده بود 150 میلیارد او رو از بین بردن. مانا دارد که ضرره که از 1357 تا 1371 به وجود آمد، اینمی ضرر تا شده که به وجود آمد این ضرر به 400 میلیارد دلار رسید. بعد از این که جمهوری شد و امریکایی و غربی و 43 کشور شامل افغانستان شدن، به گفته آقای اوباما ما 2 تریلیون دلار سر ما خرج شدن. این مانا داره که 143 میلیارد شه اینا دادن برای بازسازی، 850 میلیارد دلار شه دادن برای رشد اقتصادی و ایجاد گپای اقتصادی که در مجموع 1 تریلیون دلار میشه. از 2 تریلیون دلار یک تریلیون دلار تا مصرف شده، 1 تریلیون دلار باقی مانده در جیبای نفر رفته، ولی کشورهای دیگه هم که خرج کردن 2 تریلیون دلار مارکت واش حساب کرد. این مانا داره که ما 4 تریلیون دلار در 20 سال به دست آوردیم، 4 تریلیون دلار در 20 سال، ولی 1 تریلیون دلار به زمین چاندیم. 3 تریلیون دلار یک گم است که کجاست این رو باید پیدا کنیم، و 400 میلیارد هم ضرر کردیم. مانا داره که در مجموع 40 سال از سال 1357 تا که وقت ما شما 2001 نیا بیرون برآمدن، افغانستان 3 تریلیون و 400 میلیارد دلار اتو ده کجا کرده کاش زمین بر میکردن. میگن آقای کرزایی میگفت که اگر شاید هم میخواین خوب میره بشانن و یک چیز جور کنه.
یک چند تا موتر زره در مزار پیدا شده در زمین گور کرده بودن کوره میگن از اصادت. مقصد اصاد از این 3 تریلیون و 400 میلیارد دلار یک سنت چند پیش من نزبه خدا اصاد. این من خواهل آمدوم اروپا که صبح یخنه مرا ماکم نگیره که لشکری بود یا شما رو ماکم نگیره که استاد مسعود بود. کسانی که در ابوظبی و در واشنگتن و در جاهای مختلف هستند، جبهه میسازند، سازمان میسازند، بیانیه میدن، نطق میکنند، احتمالا پیش از عموم مردم است اگر بتانیم پس گرفته.
هیچ کس نگوید دوغ من ترش است لیگ رندان چشیده میگیره. ما قلم انداختیم ان شاء الله که زمینم تاندازه و آرام شده. کسی میگه مرکز و غرض سینا میره، گرچه بعضی کسا میگه که متوجه باشید در اینجا میگن تو می به سپای آدم میدان میکنم به سپای کشید من میرم میگم که باز نگی زیاد گرم میزنه. ما پونتون گاو شیرین شکل برای کشیدن پس که گرفتن آقای اماد وزیر زراعت بود، باز آقای اماد گفته بود که یوسف مسعود پس تا کل آوردن تا آوردن گفت این خوب خراب میشه به سپای زر میدان میکنیم که باز کسی میفهمیدن که اگر تو گفت این دست پایشه باز من که ترسیدم که دست پای من اگر میدان کنه چطور چی رو درد کرد.
تشکر از شما جناب استاد، امیدوار هستم که باز هم به ما فرصت بدید عمری باقی باشه و مصاحبه مفصلی با شما داشته باشیم. سپاسگزار از شما جناب استاد و امیدوار هستم که همیشه موفق و سربلند باشید و صدایتان رسوا و آباد باشه. خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. برنامه کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده کردید. امیدوار هستم که این برنامه به کامتان بوده باشه. خدا نگهدار.